أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد بحث اصلی که در مکاسب مرحوم شیخ من آسان تعرضش بشیم و رفتیم از بحث خارج شدیم مقدمتا، بحث نسبت به اصطلاح تقدم ایجاب بر قبول و تأخر قبول عن الایجاب بود که باید قبول بعد از ایجاب باشه و آیا میشه که ما قبول بکنیم به اصطلاح قبل از ایجاب یا نه. این اصلا برای توضیح بحث یه مقداری مجبور شدیم که از کلمات مباحث قانونی جدید متعرض بشیم. در مباحث قانونی جدید تا حالا بیشتر هدف ما چیز دیگری بود. یک این بود که اصولا یک تعریفی، یک تحلیلی از خود قبول ارائه بدیم، اصلا حقیقت قبول چی؟ چون در اون بحثی که قبول باید بعد از ایجاب باشه، اون نکته اصلیش اون تحلیلی است که ما از قبول ارائه میدیم، لذا عده از فروع رو در اینجا به مناسبتی میگیم تا اون مطلب اصلی ما که حقیقت قبول چیه، که حالا ببینیم باید حتما بعد از ایجاب بشه یا قبل از ایجاب هم میشه. در کلیه این فروع، حالا این نکتهش الان فقط اشاره عرض میکنم، اینا همشون هم زیربنای کلی هم داره، یعنی یک کلیات بحث، یک مباحث کلی مطرح باید بشه و این فروعی که ما مثلا دیروز پی گذاردیم، این مسائلی که آمده شده، اینها همه یک زیربناهای کلی داره که انشاءالله آخر بحث عرض میکنم. بحثی که دیروز در این کتاب ایشان در از این کتاب خوندیم، بحث در این بود که آیا تطابق بین ایجاب و قبول شرطه و الا عقد نمیشه. عرض کردیم این مبحث را هم خود شیخ قدس الله نفسه متعرض شدن میخونه، حالا اینجا فعلا بحث قانونیشو خوندی، در کلمات خود شیخ خواهد آمد و این نکته فنیش بیشتر سر این بود که گاه گاهی ایجاب میاد، قبول میاد، یه قید زیادی میزنه، مثلا میگه این کتاب رو فروختم به 1000 تومان. دقت کنید، گفت این کتاب رو فروختم به 1000 تومان. طرف مقابل میگه قبول کردم این کتاب رو به 1000 تومان، که 1000 تومان در 4 قسط داده بشه. سوال، این عقد درسته یا نه؟ اون چی که در قبول آمده امر زیادی داره در اون چی که در ایجاب آمده. گفت کتاب فروختم به 1000 تومان، اونم گفت خریدم به 1000 تومان در 4 قسط، همون 1000 1000، یک نکته رو اضافه کرد. یا خریدم به 1000 تومان بعد از 2 ماه این پول بدم. بحثی که الان در اینجا مطرح شده این عقد نیست، نه اینکه این عقد فاسده، اشتباه نشه، اصلا این عقد منعقد نمیشه. وقت این نکتش برای این جهتی بود که میخواییم بعدها ببینیم که آیا قبول میشه مقدم. چرا؟ چون قبول یه خصلتی داره که یک رابطهی با ایجاب داره. یواش یواش تو معنی قبولم روشن. اگر اون رابطه با ایجاب به هم خورد دیگه این عقد نمیشه. اون رابطش با ایجاب اینه که قبول به عین ما تعلق به ایجاب باید باشه. اگر گفت فروختم به 1000 تومان، اونم باید بگه قبول کردم به 1000 تومان، اینطوری. اما اگر گفت قبول کردم به 1000 تومان بعد 2 ماه، این قبول دیگه با، لذا اصلا در این جور جاها عقد منعقد نمیشه. خوب دقت فرمودید، کلا نه اینکه عقد فاسده، اصلا عقدی منعقد نمیشه.
در این سال که اون ایجاب در مقام بیان نبوده از این جهت، در این
باشه، باید این همون باشه.
خب اینیتش به هم نخورده.
چرا اینیتش به هم خورد؟ اونجا گفت 1000 تومان که ظاهرش هم نقده.
1000 تومان که 1000 تومان الان حال باشه
در قید، نه ظاهرش که حال، نه لفظ که ظاهرش در حال. اون وقت ایشان متعرض یک ماده قانونی هم شد که بعضی از جزئیات اگر بیان نشه و احاله بکنن ما بعد عقد و شرط نکنه که اگر به اتفاق نرسیدیم عقد باطله، میگه اون اشکال نداره. این بحثی که خوندیم همینطور که مثال زد، البته اینجا خفر داشت، من پاسبانی که دولت قرار مراد از نگهبان، یعنی به اصطلاح حواسم نبوده، نه اینکه حالا نکته خاصی مون، یا پول دربان و اینها. ایشون میگه اگر در اینجا بیان نشد و بعد اختلاف کردن، برمیگردن به دادگاه و نظام رو تعیین میکنه. وقت اینجای اون بحث رو پیش کشید و بعدم ایشان گفت که کسایی که گفتن درسته، چون میگه اینا اراده ابرام عقد داشتن، چون اراده که داشتن این کافیه. چرا؟ چون اگر اراده نداشت میگفت اگر اختلاف شد فسخ بکن، اگر، چون این اگر نبود بس همش اراده داشته، روشن شد. و این بحث رو ایشون به این مقدار کشید و ما توضیح دادیم که این باز یک نکته دیگه ای داره. آیا در باب عقود علم به اراده کافی است یا باید ایقاع بشه اون؟ دقت کردید؟ ما فهمیدیم ایشون قصد این عقد داشته، قبول گفته، مثلا شرط هم نکرده که اگر اتفاق نکردیم راجع به پول دربان و پول نگهبان و پاسبان و نمیدونم فلان و اشتراک آب و اینا اگر اتفاق نکردیم مثلا عقد فسخ بشه، همچی شرطی هم نکرد، درست اراده. پس این نکته ای که در این کتاب سنهوری آمده، اراده ابراهیم العقد، بحثر اراده ابراهیم العقد نیست، همون بحثی که ما دائما عرض کردیم در باب عقود و اعتبارات قراردادها، قصد و اراده تأثیرگذار نیست. توی عبادات قصد تأثیرگذار، ریا و اخلاص و اینجور، در عقود قصد تأثیرگذار نیست. اونی که تأثیرگذاره همونجوری که در روایت ما آمده، انما یحرم الکلام یا حرم الکلام، این کلامه که این تأثیر نهایی رو داره. به مجرد این که قصد، پس باید ایشان، بله ادعای از آقایون هستن که میگن قصد اراده کافیه. پس این نکته ایشون چند سطر نوشته بود، دیروز مقداری خوندیم، دیروز درسی البته، دیروز موفق هم خدمت ها. پس اون نکته اساسی در کلام سنهوری این است که ایشون تجشم استدلال فرمود که اراده که قلوب اراده که سم مازا، اراده تنها کافی نیست. و بعدش هم اصولا حتی اگر لفظی گفت که اگر اختلاف کردیم به دستگاه قضایی برگردیم یا به دولت یا به نظام، انصافا کار درستی نیست، چون این قضایا شخصیه، قضایای شخصی نباید به نظام برگرده، چون همه تکلیف داره اون برای نظام، برای قاضی اینطور مفتکی تمام نمیشه، از مالیات مردم باید بگیره قوه قضایی رو اداره بکنه. بهترین راه یعنی صحیحش اینه که اگر هم اختلاف شد، مثلا بگه پدرم هرچی گفت، پدر تو هرچی گفت، مثلا فرض کن مثلا فلانی هرچی گفت، یا اکثریت، یه راهی باید قرار بده. و اما این که بخواد حتی در لفظش ارجاع به قاضی، البته ایشون قبول داره که اگر ارجاع به قاضی باشه اشکال نداره، به نظر ما اونم اشکال داره، اصلا این مناسب نیست امر شخصی رو ارجاع به قوه، امر قوه قضاییه مال موارد اختلافه، اگر اختلاف هم هست در اینجا شخصیه، راه حلش هم باید شخصی قرار بده.
پس پدرم هم همون قاضی تحکیمه دیگه، هرچه پدرم گفت میشه قاضی تحکیم دیگه.
این اصطلاح قاضی مرادشون دستگاه قضاییه، نه قاضی تحکیم، اون مراد ایشان اینه، سنهوری مرادش دستگاه قضایی. بعد ایشان متعرض یک، این مطلب ایشان هم چون یک نکات و لطائفی داره، این مطلب ایشون هم متعرض میشیم. ایشون متعرض، من چون سابقا عرض کردم طرق ابراز، چون تا حالا این شهر ندارم رو بیه مناسبت کامل شهرش هم اینجا بدیم، یکی از طرق ابراز هم سکوت گرفتیم، اون پنجتایی که گفتیم در قوانین غربی طرق ابراز برای عقد و قرارداد پنجتاست، یکی لفظ است و یکی فعل است و یکی کتابت است و یکی اشاره است و یکی هم سکوت، از همه ضعیفتر سکوت بود. ایشون یک بحثی داره که آیا مجرد سکوت قبول هست یا نه. بعد ایشون اون منی که دو تا نکتهش غیر از اون جهت هم در این که قبول وضعش روشن بشه، اصلا هدف ما اینه. ایشون اولا داره که لای محل دلیل کلام فی سکوت به اعتباری ما عبرن عن الایجاب، سکوت به درد ایجاب نمیخوره. این مراد ایشان از سکوت در اینجا خود سکوت فی نفسه ها، و الا اگر کسی آمد به این گفت من این کتاب شما رو میخرم به 100,000 تومان، این کتاب جلوش گذاشت، اونم پول گذاشت، این سکوت ایجابه. مراد ایشان ایجاب یعنی سکوت فی نفسه. سوال این است که آیا سکوت فی نفسه ایجاب که نیست، میشه قبول بشه یا نه. ایشان بعد هم عرض کردم سابقا هم چند بار عرض کردم، ایشون میگه یوم که نقول به وجه نعام ان سکوت فی ذاته مجردن ان ای بسا ظرف ملابس له لا یکون تعبیرا عن الاراده، همون اشکال سکوت کافی نیست برای بیان اراده، سکوت مجرد سکوت برای بیان اراده کافی نیست، ولو قبولن، چون در باب قبول هم اراده میخواد، این کافی نیست. بعد وارد این بحث میشه که عرض کردم این محل کار ما نیست.
تو
ایفت رد باشه اصلا.
بله.
یعنی چون یک کلمه ارزنگی کاری نداره، همچه این نگو که این راضی نیست دیگه.
خب نه، ما در باب بکر داریم که سکوت ها رضا. بعد ایشان یک مواردی رو سعی کرده به عنوان استثناء عرض کنم، چون ما الان فعلا بحثمون در سکوت و در چه مواردی قابل قبوله قابل قبول نیست. ایشون به اصطلاح مواردی رو به اصطلاح متعرض شده، اونایی که به درد ما میخوره، اونایی که الان میخوایم بگیم، اونایی که چرا، چون ما دنبال اون نکته اساسی هستیم که در قانون بشری یعنی قوانین عامه آیا نظرشون به قبول چیه. ایشون یک حالت ثانی این نکته اینه، تنفیذ العقد قد یقوم مقام القبول. اینه قبول بکنیم یا نه؟ مثلا گفت این کتاب به شما فروختم 1000 تومن، کتاب گذاشت در خونه اون، 1000 تومن از پول اون برداشت، این تنفیذ کرده عقد رو. روشن شد؟ یعنی اون عقدی رو که خودش بسته بود عملا انجام داد. آیا این سکوت هست؟ یا سکوت یا قبول نیست. یه مقدار ایشون متعرض این بحث رو از کردم، چون این بحث ها رو بخواییم متعرض بشیم طول میکشه. بعد متعرض یک مسئله که خیلی دول چیز داره و التزام داره، مسئله مزایدات یا مناقصات. در مزایدات و مناقصات قبول سکوت اونجا قبول هست یا نه؟ مثلا میگه آقا این کتاب میخوای بفروشیم، ادعی میشینن یکی میگه اینقدر، یکی بیشتر میگه. همینی که بیشتر گفت و این قبول کرد، یعنی سکوت کرد که مثلا قیمتی که تو گفتی، این خودش به عنوان قبول باشه. اون که طرف گفت ایجاب باشه، این قبول باشه. چون عرض کردم نمیخوایم فعلا وارد این بحث ها بشیم. بله، یکی از مواردی که تأثیر گذاره و به درد کارم میخوره، ایشون یه مجموعه از عقود رو اصطلاحاً اسمش گوشه عقود الاذعان. اذعان یعنی تسلیم شده، قبول کردن. یه مجموعه عقود رو که اینها، این به درد یه مقدار ما نحنفی میخوره و چون محل ابتلا هم هست یه شرحی از این بدیم. البته ایشون در حاشیه نوشته که این اصطلاحاً این تعبیر این عقود رو در توی فرانسوی هم نوشته و انگلیسی هم بلد نیستن، چون فرانسوی. ایشون تعبیر فرانسویش نوشته مفهومش اینه عقود الانضمام، یعنی قراردادهایی که انسان پیوسته میشه به یه چیزی، خودش رو ارتباط با اون میده. ایشون تعبیر کرده عقود انضمام، اسمش هم بوده کتاب فلان. ایشون میگه من خودم پیشنهاد کردم به جای او بشه عقود الانضمام اذعان. حالا اذعان، حالا مثلا ما به فارسی، من چون نیدم این کتابای فارسی، قاطعا به فارسی یه ترجمه باید داشته باشه، مراد عقد قراردادهایی که جنبه تسلیم داره، یعنی ظاهرش قرارداد. خوب دقت کنید این بحث علمیش الان اینجا انجام بده. ظاهرش قرارداده، یک موجب داره، یک قابل داره، لکن قابل غیر از این راهی نداره، امضا هم میده. ایشون اسم این قراردادها رو گذاشته عقود الاذعان، قراردادهایی که انسان تسلیم ناگزیره، این جزء قرارداد. اینجا ایشون این بحث داره که این در این جور قراردادها، این سکوت او و امضا به اصطلاح سکوت او، خود این علامت قبوله. حالا ما اولا سر این قراردادهای بحثی بکنیم که معنای قبول رو روشن بکنه که آیا قبول هست. حالا عقود اذعان که ایشون مثال میزنه،
انکار کاری میکنه، انکارش
هم نمیتونه، نه دیگه، اگر قبول شد باید همونه. حالا مثالاش راست میگه، این مطلبی که ایشون میگه این در دنیای غرب هست، در خود ایران ما هم هست، همه جا هست، این الان هست. این آیا اصلا این عقده یا نه، این قرارداده یا نه. مثال هاش هم خیلی فراوانه. فرض کن هم ورقه های آب که میاد برای شما، خب نوشه شرکت سهامی، یه شرکتیه میاد با شما قرارداد اینجی تویش نوشته دیگه، اشتراک آب اینقدر، آبونمان اینقدر، فلان، یکی نوشته، میگه همین که شما، این یه قراردادیه، شکل قرارداد اینه، اون نوشته موجبه. شما میریم بانک این پول رو پرداخت میکنه، اینم قبوله. راه دیگه هم نداره، نمیتونیم بشه این کم و زیاد بکنه.
استاد نمیشه که اون پرداخت یه مبرزه اوغلایی قبول کردی، سکوت نیست
خب دیگه، همین دیگه، رفت سکوت، یعنی این دیگه، رفت اونجا تو بانک پول داد،
قرارداد البته قرارداد
اصلا این قرارداده
وقتی اشتراک رو به شما میفروشن از شما امضا میگیرن اون قرارداده این که
نه فهم نمیکنم به همه چی نوشتون تو حالا از اونها گذشته مثالهای فراوان راست هم میگه در اقتصاد امروز زیاد شده. حالا من رو همین جدی که میگوستم اینه که متعرض بشه. مثلا بیمه، شما میرین اونجا یک شرکت با بیمه مینیسین امضا میکنین، شما غیر از اون راهی نداره، میگه بیمه عمر اینقدر است، میگیم بیمه فلان اینقدر، بیمه عمر امضا میکنه، راه دیگه نداری. اصلا این قرارداد یا نه؟ حالا مثالی که ایشون زده، یکی تعاقد مع شرکات نور و الماء و الغاز، مال برق و آب و گاز، مع مصالح البریل و تلگراف، پست و تلگراف و تلفن، عقد نقل به وسایل مختلفه، مثل که شما میرین بلیط راه آهن میگیرین، اون به شما میرسه پشتش اینقدر، شما بلیط میگیرین پولیش میریزین. اینجا آمدن گفتن این سکوت قبوله، بخواب این من رو این کلمه میخوام کار بکنم. شما ورقه مثلا فرض کن راهنه میگیرین، اون بلیط راهن، اون مبلغ تو حسابش میریزین، میگه این ورقه که به شما میده این ایجابه، اینه که شما پولی میریزین تو حسابش میشه قبول، خود قبول به این محقق میشه. چون این آثار قانونی داره، من میخوام دقت کردین. بله. و تعاقد مع شرکات تأمین، قراردادهایی که با شرکت های بیمه، تأمین بیمه، شما با شرکت‌های تأمین بیمه قرارداد می‌نویسین. راه دیگه هم ندارین. یعنی میگه شما برای عمرتون برای یک سال اینه، قانون اینه. شما با همون بدین. قرارداد اختیار دست شماست کم و زیاد بکنه. اینجا دیگه اختیار دست شما نیست. اینا رو آمدن اسمشو مجموعاً گذاشتن عقودی که ناگزیرین، عقود قرارداد، و شما قبولتون غیر از این راهی ندارین. همین که نوشته شده باید انجام بدین. بهنو عقد العمل فی الصناعات الکبرى. راست هم هست. فرض کن می‌خوای تو این شرکت‌های ماشین سازی، مثلا کارخانه‌های ماشین سازی، میره اونجا می‌خوای، یا کارخانه‌های سیمانی، کارخانه‌های بزرگ، میگه آقا شما ماهانه اینقدر شما امضا می‌کنین، راه دیگه هم غیر از اون ندارین، ماهانه رو اون معین می‌کنه. عقد العمل فی الصناعات الکبرى کل هذا يدخل في دائره عقود الاذعان. اینها تماما به عنوان عقود تسلیمی، حالا نمیدونم به فارسی، حتی فارسی ترجمه کردن که آن دیدم به الحاقی همون انضمامی، همون لفظ فرانسوی شده. ایشون میگه لفظ فرانسویش معنای انضمامی داره، اما من کردم اذعانی، تسلیم، یعنی باید تسلیم بشی. شما الحاقی معنا کرده، به قول ایشون همون معنای فرانسوی رو گرفت.
یک طرف هیچ تصرفی توی مفادش نمیتونه بکنه، یا قبول میکنه یا رد میکنه فقط دیگه. یعنی یا
ایشون لذا میگه
من میشه یا نمیشه،
لذا ایشون میگه به دقت فل موجب یعرض و ایجابه او فی شکل باطن نهایی. اون شرکت یا این ماهی اینقدر لا یقبل و مناقشه تلفیه، آیا این قراردادهای نهایی. این خیلی تاثیرگذاره که ما معنای قبول رو یک معنای خیلی واسعی باید بگیریم. اگر معنای قبول بگیم، هدف من اینه ها، هدف من این بحث این نیست، هدف من بحث من این است که در این جور جا، اون وقت ایشون، حالا میگم خیلی من حذف میکنم چون مربوطه به بحث ما خیلی نیست، ایشون بعد از اینکه این مقدمه رو نوشته، یعنی مطلب رو گفته، یه بحث دیگری باز میکنه، طبیعت و عقود الاذعان. اصلا این عقود الحاقی به قولیشون، قرار داده الحاقی یا انضمامی یا تسلیمی، اینا طبیعتا چی هست؟ مراد از طبیعت در اینجا تحلیل قانونی حقوقی رو ما چی بگیم؟ ایشون میگه انقسم الفقها، مراد ایشون از فقها علمای حقوق ها، اصطلاح فقها ما نیست، مرقد انقسم الفقها در اصطلاح شما میگم فقها یعنی علمای حقوق، در طبیعت و عقود الاذعان الی مذهبین رئیسیین، دو تا تفکر هست. یک فبعض امیرا ان عقود الاذعان لیست عقودا، اینا عقد نیستن، قرارداد نیستن، یه چیز معینیه، شرکت بیمه معینه، شرکت سیمان، شرکت خودرو معینه، تامین معینه، شما امضا میکنین، این اصلا عقد نیست، وقتی قابل مناقشه نیست، قابل قبول نیست. این لذا عرض کردم ببینید اگر ما این عقد بود، باید عقد رو خیلی توسعه بدیم، قبول رو خیلی توسعه بدیم. این میگه اصلا جزء اعتبارات التزامات شخصی نیست، ایشون نوشه عقد نیست، حالا شما عقد نیست تو اصطلاحاتی که تا حالا ما بکار، این جزء اعتبارات شخصی نیست، اصلا این جزء التزامات شخصی نیست، اصلا این قانونه، این اعتبار قانونیه. این اصلا اعتبار قانونیه. قانون اینطور قرار میده. اصلا این شما ملزمین انجام بدین. این کار نداره. این عقد شما با اینکه شما داخل در این شدین فقط. هیچ عقد نیست. حالا اجازه بفرمایید. بذار من یکم بخونم. بعد اجازه من یکم بخونم. میترسم اینقدر مناقشه بشه وقت تمام بشه. چون این بحث اصلی با هم نیست. این برای انفتاح ذهنه. که روشن بشه ما اینا رو چیکار. من دنبال کلمه دیگه هستم، بحث عقد هست، دنبال قبولم که عقد چه قبول
چه کردن. این معامله چه باشه در مغازه هم که شما برید همه جنسش قطعیه،
کم و زیاد میکنه. نه دیگه میره روش میشه 20 تومن به تو میفروشه 18 تومن میشه گیر گیر متعارفه که میگه آقا دولت مجبور کرده من میذارم 20 تومن، ما راضی نیستم 25 تومن. میگه خب 25 تومن میشه با میگه کم و زیاد که میشه که
شما نقد میفرمایید.
الان
شما نقد میفرمایید دوستان به شما اشکار درست که شما
که نظرتون فعلا این نیست. نه من که خودم اعتقادم قانون هست. حالا ایشون بعد ایشون میگه به عمل فریق الاول و علی رأسهم استاد سالی. ایشون اصلا یه بحثی داره که اصلا این بحث عقود الحاقی رو اولین کسی که مطرح کرد ایشون یک در این صفحه شاید مثلا 20 تا مصدر نوشته داره همین عقود اذعانی. و چون خود کتاب قدیمی مال سال 1905 و 20 و 30 و 35 و اصلا کتاب‌های مفصلی که در این جلد نوشتن اسم برده، لیستی داده از کتاب‌های فرانسوی و این مقدار کتاب‌های عربی. طبعا دیگه الان چون میگم بحث ما نیست، انصافا من بعضی وقتا تعجب می‌کنم چه با چه همتی اینطور مصادر رو برداشته نوشته. ایشون ادعا می‌کنه که اولین بله
خودمون هست اینا کار شده.
نیدم من نه چه اینا ظاهره اینا نبوده اصلا، اینا نبوده، عقود الحاقی نبوده فکر کنم قرار داده. بعد ایشون میگه که اولین کسی هم که نوشته سالیه از علمای به اصطلاح حقوقدان فرانسوی. میگه ایشون اولی، میگه سالی اصلا اسمش گذاشته عقود انضمام. ایشون اینجوری میگم این مطالبی که به غربی ها مربوط میشه نه کتاباشو بلدیم نه داری، من فعلا اصلا میگم نوشته نقد میکنم راست و دروغ باشه به عهده ایشان میخوام من فقط میخوام. بعد ایشون میگه و علی رأسهم الاستاذ سالی و تابعه فی ذلک فقها القانون العام مثل دیجیه و حروی اسم میبره که عده‌ای از فقها قانون عام یعنی حقوقدانان، حقوقدان قانون عمومی، حقوقدانان قانون عمومی مثل اولشون ممنی سالی به قولشون فیون که رو علا عقود اذعان صیغت حد تعاقدیه. اصلا میگه اینا عقد نیستن، التزام شخصی نیست. وقتی من میرم اونجا میگه باید اینقدر بدی برای بیمه عمومی، چه التزامی، چه التزام شخصی است؟ ببینید انکر صیغت حد تعاقدیه، اینا تعبیر عقدی یعنی التزامات شخصی نیستن اصلا. اذ ان العقد توافق ارادتین، چون در بخش عقد این نیست فقط دو تا اراده، ان حریت و اختیار، دو تا اراده ای که با هم متوافق بشن لکن به شرطی که توش حریت و اختیار باشه با آزادی. من وقتی نمیتونم غیر از این قبول بکنم این چجوری توافق ارادتین میشه؟ میگه آقا ماهانه شما اینقدر تو رادیو تلویزیون کار میکنه، ماهانه شما منم امضا میدم.
میشه نره اونجا کار کنه، بره چه دیگه کار کنه.
میتونم. این که الان این کاری کرده چیه؟ عقد یا نه؟ نه میگه نه چون راهی غیر از این نداره، در تأمین راهی غیر از این نداره، مثل بیمه اجباری باید بره بیمه انجام ده، راهی غیر از این نداره.
اولا اینکه بیمه اجباری هم شرکت ها مختلف میتونه بره جای دیگه. ثانیه که بخ گفتیم که اگر مجبوره بچهش مریضه باید خونکش بره مجبوره به این اجباری.
حالا این بحث چون یک بحث کلیست و یه بحث عمومیست که من سابقا هم اشاره کردم، اصولا یه بحثی هست که بیان ما موارد نقص حساب بکنیم. موارد نقص گاهی به خاطر جهله، گاهی به خاطر قدرت اسمش عجزه، گاهی به خاطر قصده که اسمش مثل خواب و مست و ایناست، گاهی به خاطر رضاست که اسمش اکراهه. انواع مختلفی ما داریم، گاهی به عنوان قبول ضرره. آیان بناشو اینه که اگر اضطرار باشه عقد درسته، اکراه باشه عقد باطله. اضطرار در مقابل اختیاره، هر دوام باب افتعالن. اضطرار یعنی قبول ضرر، اختیار یعنی قبول خیر، قبول گزینه خیر، قبول گزینه سلیم. اضطرار در مقابل اختیاره، اکراه در مقابل رضاست. این که شما مثال دیدین اضطراره. در اضطرار بناشون اینه که عقل درسته، در اکراه باطله. شما مجبورین برای شفای بچه‌تون، دوای بچه‌تون خونه رو بفروشین، خونه رو 10 میلیون شما اونقدر 1 میلیون مجبورین بفروشین، راه دیگه ندارین. میگن اینجا البته نه تحلیل دیگه دارن، در اصول ما علمای اصول تحلیل دیگه دارن، لکن این البته دارن باز بعضی از اهل سنت که اونم درست نیست، اصرار هم درست نیست. و از اهل سنت ادعی دارن که حتی اکراه هم درسته و عکس این مطلب. حالا به هر حال وارد اون بحث نشیم، من فقط چون سابقا هم این مطلب رو بهش اشاره کردم. اذ ان العقل توافق ارادتین ان حریت و اختیار، اما هنا فالقبول مجرد و اذعان و رزوخ، تسلیم میشه انسان، ناگزیر تسلیم بشه. فیجب، پس این چیه؟ این قانونه، این اعتبار قانونی است نه اعتبار شخصی. این یک اعتبار قانونی است مثل بقیه اعتبارات قانون. شما مجبورین مثلا مدرسه ساعت فلان تا فلان برین، همه مجبورین دیگه. این چیز دیگه که قانون جعل میکنه، اینجا هم شما همینطورین. شما مجبورین در اینجا برای شرکت نشته میشم، شرکت سامی آبو مثلا فاضل آبو خب یه ورقه بهتون میده، اما مجبورین بید. این قانون در حقیقت شرکت نید. پس دقت کردین چی شد؟ اینا آمدن اینجور عقود رو درست کردن که اینا داخل در دایره عقد بکنن. تو قبول کردی؟ تو قرارداد بسی قبول کردی؟ نه در دایره قانون بکنن که بگن قانون بیاد عوض بشه یا کذا بکنه. نه، تو قرار دادیم تابع شر، یعنی این رو از اعتبار قانونی آوردن به اعتبار شخصی. این افراد که اینجور تفسیر میکنن میگن حق این است که اینجور قراردادها اصلا قرارداد نیستن، اینا اعتبارات قانونی هست. ببینید فیجب و تفسیره کما یفسر القانون.
ما در الزامات قانونی شخص مسئول اراده هست،
چرا دیگه چاره غیر از این نداره؟ این ورقه آب همینه، مگه آبش قطع بکنه؟ آب همینه دیگه، غیر از این نداره دیگه.
الزامات اصلا اراده از خودش نداره،
مثل احکامی که در شما یا آب باید نکشین تو خونه یا کشین، دیگه همینه. فاضلا بهش همینه، اشتراکش همینه، همش همینه. این آیا قرارداد شخصی اعتبار شخصی است یا نه قانون الزام کرده ما رو؟ بله، مثل بقیه قوانین، قانون تعلیم، قانون تربیت، هم مثل بقیه قوانین. آب هم همینطوره، ممکنه شما آب نکشید. نه ببینید، ممکنه شما آب نکشید. اجازه بفرمایید روشن شد؟ چون من هدفم روشن بشه، هدف ما وارد بحثی مخاصم، هدف ما این بود که اگر بنا بشه قبول یک دایره اینجوری داشته باشه که ما ناگزیریم قبول بکنیم، قبول داریم، ما دنبال قبولیم. الان این تفسیر میگه آقا این قبول نیست، این اعتبار قانونی است، مثل که مثلا قوانین رانندگی، مثل که قوانین آموزش‌پرورش، مثل بقیه قوانین، بقیه قوانینی که در جامعه هست، هیچ فرق نمی‌کنه. و یجب تفسیره کما یفسر القانون و یراء فی تطبیقه. خوب دقت کنید، لذا در اینا جا ما میایم دنبال این به قانون میگیم آ این عدالت اقتضا نمیکنه شما پول آب اینقدر لذا ایشون میگه و یرا فی تطبیقی مقتضیات العداله و حسن النیه، قانون باید بر اساس عدالت باشه، بر اساس رفاه عمومی باشه. اما اگه قرارداد شخصی باشه این حساب نمیشه، من قرارداد بستم. میگه قرارداد این اعتبار قانونی نیست، اعتبار شخصی نیست، التزامات شخصی نیست، اعتبار قانونیه. و یون ظرفیه الا ما تستلزمها روابط الاقتصادیه التي وضع الى تنظیمها. بله، ولذا ایشون میگه و ایشون میگه وگر الاستاد فلان اسم علما شمر یجب ان یعنا فی تطبیقی به صالح الاول اولا ثم بما یستحق الحمایه من صالح کل من طرف الام و یرل فریق و ثانی. این قسمت اولی که قائل هستن به قولشون قراردادهای الحاقی. و یرل فریق و ثانی و هم غالبیت فقهای قانون المدنی. از این معلوم میشه که غالب حقوقدانان غربی غالب این نظریه. و یرا ان عقد الاذعان عقد حقیقیان،
قانون هم عقد
این عقد حقیقی است، یتم به توافق ارادتین، چون دو طرف اراده کردن. روشن شد مطلب؟ و یخضع للقواعد التي تخضع لها سایر العقود، و مهما قیل من ان احد المتعاقدين ضعيف امام الاخر، درسته قابل ضعیفه چون چرای غیر از این نداره، و مهما قیل من ان احد المتعاقدين ضعيف امام الاخر فان هذه ظاهره به اصطلاح اقتصادیه لا ظاهره قانونیه. این قراردادی است که ایشون بسته، به قول ایشون نرو قرارداد بیمه نبن مثلا، ظاهرتون و علاج الامر لا یکون به انکار صفت العقد علا عقد حقیقی ولا به تمکین القاضی من تفسیر هذا العقد کما یشا به دعوا حمایت ضعیف. حتی دادگاه هم نمیتونه بگه نه تو اینجا به تو ظلم شد، آب اینقدر از تو گرفتن مثلا، تو ولا قبول کردی پولش هم دادی، اما اینقدر بعد میگه نمیتونه دیگه، دادگاه دیگه همونی که نوشته داد تموم شد دیگه، به همونی که نوشته شده دیگه، نمیاد رو مسائل عدالت و اینا حساب بکنه، میگه تو قرارداد بسی امضا کردی، وقت امضای تو به این نحو بوده، رفتی پول رو پرداخت کردی، پس این عقد تامه، تو ورقه نوشته اینقدر اینقدر، تو هم رفتی اون پول دادی، پس هم ایجاب هست هم قبول هست.
تو گروه اول میگن مکرر، گروه دوم میگن مضطر.
نه گروه اول میگن مکرر، مثل قانون اصلا، مثل قوانین آموزش پرورش شما باید انجام بدین، کار نداره که اصلا. گروه اول یعنی اعتبار قانون، خود من هم انصافا میلم به اینه که اعتبار قانونی باشه، فکر نمیکنم عقد باشه، هرچی دیشب امروز فکر میکردم تو ذهن من هنوز آمده که این اعتبار قانونی باشه، حق با قول اوله که این اعتبار قانونی است و این التزام شخصی نیست، مادام مصلوب الاراده بحث ضعف نیست، مهما کان اراده و عهد ما ضعیف امام الاخر نیست، بحث ضعف اراده نیست، اصلا اراده ای وجود نداره، راه غیر یا باید آب قطع کنه یا باید همین قبول کنه، راه دیگه نداره.
قبول همین
قرار داد
میده، طرف آخر شما رو، حالا شما ماشین میخرید یا ماشین رو نمیخرید؟
نه ببینید مناقشه، ببینید نه ببینید من این کتاب ممکنه 100 تومن بخرم، ممکنه 90 تومن، ممکنه 110 تومن، دست من بازه طرفین با، اما اونجا همچی چیزی نیست.
فرض کنید آقای سوزن روی یک قرون نه بالا میاد نه پایین میاد برای فروش جنس،
بحثی نیست که این رو ما التزام شخصی میدونیم، این شرط خودش میگه خیلی خوب من میدونم که جرگه از این با این قیمت میخرم، بایم اینطوری میشه، میگه من میدونم این جنس رو یک مثلا دکانی از اون بر مثل ایام بهارم هستی که مغازهای بهار رو فروش بهار یک ارزان تر میدن، من از همین میخرم که یک کمم گران تر، این اراده انسان محفوظه. خب بعد ایشون میگه اصلا در این جور جا هم به قاضی مراجعه دیگه نمیشه که این آثاره، یعنی اگر شما این رو عقد شخصی گرفتین دیگه نوبت رجوع به دستگاه قضایی نیست، بریم بگین آقا این شرکت آب با اینکه یه شرکت سهامی هم نوشته از من گران گرفته و ظلم کرد، میگه نه تو قرارداد امضا کردی انجام دادی دیگه، ولا یتمکن بلا به تمکین القاضی من تفسیر حاضر عقد ف تستر و تفقد، بل ان العلاج الناجح هو تقویت الجانب الضعیف حتی و یکون ذالک به در وسیلتین الی آخری. البته بعد از اینکه این مطلب رو ایشون در اینجا متعرض شده، چون ما بله وقت کانت الحمایه فی مصر فی ظل القانون حمایتا قضائیه فکان القضا قوه قضایی در مصر قدیم من جهت یعتبر عقود الاذعان عقودا حقیقیه واجبت الاحترام. بعد وارد این بحث به اصطلاح بحث مال قانون مصر و ایناست و اینا ربطی به بحث ما نداره، من فقط همین قسم، من فکر میکنم انصافا اگر بخوایم که به اصطلاح متعرض دقیق تر به این عمل نگاه بشه، فکر میکنم حق با همون قول اول باشه که این جزء قوانینه نه جزء عقود.
خب اومد تو بعضی از همین عقود خلاف قانون اومده، خب اونجا چجوری میشه اعتبار قانونی باشه؟ مثلا تو... آبانمان قانون میگه نباید بگیرین شرکت میگیره،
میگم وقتی که می نویسه میگه شما امضا کردین من نوشتم، این رو باید انجام بدین، این امضا کردن یعنی این پرداخت، نه به عنوان این که من قرارداد بدبستم. اگر قانون ببینید اگر بخواد عقد شخصی باشه، این در جاهایی است که اون شرکت آب خصوصی باشه، مثلا یه شرکتی خودش آب تهیه میکنه با یک شرط خاصی، لوله هم میکشه یا مثلا میاره خالی میکنه، اونجاها قراردادیه، اون قبوله. اونجا دیگه عقود اذعان به قول ایشان یا قراردادهای الحاقی نیست، جز قرارداد الحاقی حساب نمیشه. علی حال انصافا این مسئله‌ای که ایشان داره به اصطلاح متعرض میشه، این انصافا یک مقداری مشکل داره و به ذهن من میاد که قانون باشه و جزء عقود نباشه.
تو نباید تفصیل داد جایی که طرف واقعا برای زندگی عادیش مطلوب الاراده است، یعنی هیچ راهی نداره جز
یه سر بحث آب دیگه. خب انصافا راه دیگه نداره.
اون مثال دیگه که
اما اگه یه شرکت خصوصی باشه، 5 شرکت من با یکیش قرار دادم، میشه معقوله. اما شرکت اگر دولت، یعنی شرکت خصوصی واحدی شد که آب رو فقط یک شرکت سهامی آب، فقط یک شرکت واحد بیه که راه دیگه جلو من نباشه، انصافا جزء قوانین میشه و نمیشه قبولش بکنیم جزء قراردادها باشه.
شما تعریفشون نمیخوره. شما گفت یه طرف بات بگه، یعنی شرکت سیبان میگه 1200 میدم، شرکت مثلا فولاد میگه 1700 میدم، شرکت تخم مرغ میگه 1400، طرف یکشو انتخاب میکنه. این که دیگه
اذعان
نیست که.
نه اونجا که
یک شو میپذیره.
بله اونجا که اذعان نیست. اون چه که مجموع باشه. بعد ایشان در یک بحث دیگری رو مطرح میکنه که بحث شد دیگه اذعان، اون بحث اقلا ابتداش. ایشان بحثی راجع به این مطرح میکنه که اصولا گاهی تعاقد و عقد و قرارداد در یک مجلسی است که به سوقالشون مجلس واحدیه، من نشستم با شما صحبت میکنم، مثلا چون این هم زمانش واحده هم مجلسش واحده، گاهی اوقات این مجلس واحد نیستن، یا به لحاظ زمان واحد نیستن، یا به لحاظ مکان، یا به لحاظ هر دو. مثلا شما با تلفن با یکی قرارداد می‌بندید، فرض کنید به تلفن یا به صورت نامه، یه نامه به طرف میفرستین که این رو ما مثلا به شما فروختیم به این قیمت. خب این نامه تا بره تا اون قبول بکنه، برگرده تا قبول بکنه طول میکشه. آیا این نکته ای که ایشون در اینجا الان مطرح میکنه، کاش که این نکته رو ایشون در اصل قبول مطرح میکرد. در جاهایی که مجلس عقد یکی نیست یا زمان عقد یکی نیست، این بحث اینه که در باب به اصطلاح قبول ما چی کار بکنیم، یا مجلس شکی نیست یا نه. ایشون ابتلاعا میکنه که بله، ولیکن یحدث کثیرا یتم التعاقد بین قائبین لا یجمعهما مجلسان. این چون یه تحلیل خوبی داده، گفتیم این مسئلهش هم اینجا بخونیم. فی مجلس واحد و یتم ذلک بالمراسله. این الان هم هست، شرکت ها نام میفرستن که اینو به شما فروختیم، به قول شما ایمیل رد و بدل میکنن که اینو فروختیم تا جواب بده. بعی البرید یا برق یا رسول خاص لا یکون نائبا و لیس الذی یمیز ما بین الفرزین فیه هو ان یجمع المتعاقدان مجلس العقد، بل ان الممیز هو ان تفصل فترتون تفصل فترتون من الزمن. عمده اینه بین صدور القبول و علم الموجب موجبه. این در فهم قبول خیلی تأثیر گذاره. مثلا قبول ساعت فرض کنه ایمیل زده، قبولش بعد از نیم ساعت میره. اون آقا قبول کرده، اما وقتی این آقا ایمیل بهش رسیده 10 دقیقه فاصله شده. آیا اعتبار به صدور قبوله یا اعتبار به علم موجبه؟